سلام، اینجا پادکست معجون، اپیزود 21. معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ. من مسعود فهیمی اینجا برای شما داستان‌های تاریخی تعریف می‌کنم. داستان اتفاقات مهم، آدم‌های مهم و تاثیرگذار. سعیم اینه که دیدگاه علمی داشته باشم به روایت‌ها، تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف برای شما تعریف کنم. این اپیزود شهریور 1400 منتشر میشه. شمایی که پادکست معجون رو میشنوید احتمالاً با مطالب خلاصه، مطالب چکیده خیلی حال میکنید. خلاصک، اسپانسر این اپیزود، یه جاییه که محتوای خلاصه رو برای شما به قصه تبدیل کرده. هر قصه مربوط میشه به یه آدم یا یه اتفاق. تو زمینه محتوای ورزشی مخصوصاً فوتبال خیلی قوی کار کردن. فوتبال رو به قصه تبدیل میکنه. برای کسایی که شاید فوتبال رو دوست داشته باشن اما زیاد تو متنش نیستن. من خودم قصه توقف جنگ جهانی اول به خاطر یه مسابقه فوتبال بین سربازای دو طرف جنگ، این قصه رو خیلی دوست داشتم. اگه مطالب چکیده و خلاصه رو دوست دارید، حتما یه سری به خلاصک بزنید. تو زمینه خلاصه کتاب هم کارهای با ارزشی انجام دادن. من خودم خیلی خوشحالم که یه محتوای فرهنگی مثل خلاصک شده اولین اسپانسر معجون. باعث افتخارمه. آدرسشون تو قسمت توضیحات پادکست هست، لینک شده اونجا، یه سرچ هم بزنید راحت پیدا میشه. خلاصک. این اپیزود با اپیزودهای قبلی یکم فرق میکنه. این اولین اپیزودیه که موضوعش یه شخصیت ایرانیه. حالا کی هست شخصیتی که ما به عنوان اولین ایرانی سوژه پادکستمون در نظر گرفتیم؟ کسی که تو زمان خودش یه شخصیت محوری بود برای مبارزه با تبعیض‌های نژادی تو انگلیس. 2 سال رئیس گارد ویژه ملکه انگلیس بوده. رئیس پلیس غرب لندن بوده. جزء 10 نخبه برتر ایرانی خارج از کشور شناخته شده. شما را دعوت می‌کنم به شنیدن داستان زندگی پرفراز و نشیب سرتیپ تمام دکتر علی دیزایی. کشور عجیبی که مردمش صبحا نون و پنیر نمیخورد. من به پادشاه آینده انگلیس همچین توهین بزرگی کردم. گفت شما میخواید یه جرمی رو ایجاد کنید به نام مسافرت افراد مسلمان آسیایی به انگلستان. بهش گفتم 5 دقیقه وقت داره که همراه گوریلاش برگرده به قفس. این صندلی که روش نشستید برای همیشه جای شما نیست. مهمترینش به دستور جک استرا بود و به دعوت رسمی محمد باقر قالیباف شهردار وقت ته. بزرگترین خلافکارا رو نهایتش 10 روز تو انفرادی نگه می‌دارن، ولی دیزایی رو 3 هفته تمام تو انفرادی نگهش داشتن. قصه من قصه کینه هاست. علی دیزایی سال 1962 تو تهران متولد شد. محله نظام آباد، چهارراه عظیم‌پور. پدرش رئیس پلیس راهنمای رانندگی تهران بود. پدر بزرگش هم سرهنگ نظمیه. عموهاش هم نظامی بودن. بین نظامی ها بزرگ شد. برای همین از بچگی آرزو داشت پلیس بشه. وقتی بچه بود یه قفس توتی تو حیاط خونشون داشت که توتی‌ها رو ازش دزدیده بودن. دوست داشت وقتی بزرگ شد پلیس بشه تا دزد توتی‌ها رو پیدا کنه. اما پدرش دوست نداشت علی مثل خودش پلیس بشه. دلش می‌خواست پسرش بره دانشگاه تحصیل کنه، یه دکتری مهندسی بشه یا یه وکیل بشه. پدر و مادر علی دیزایی وقتی که 4 سالش بود از هم جدا شدن. بعد از اون اغلب پیش پدرش بود و پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش. سال 1961 وقتی که ملکه الیزابت اومده بود تهران، پدر علی دیزایی به عنوان رئیس پلیس اسکورتش کرده بود. با اینکه پدرش آدم مهمی بود اما وضع مالی اونچنان سطح بالایی نداشتن. پدرش چند بار از انگلیس دیدن کرده بود، دوست داشت پسراش رو بفرسته انگلیس برای تحصیل. برای همین وقتی که هنوز علی دیزایی فقط 8 سالش بود، اونو به همراه برادر کوچکترش فرستاد برن لندن. سوار هواپیما شدن دوتایی، بی خبر از این که چه آینده‌ای در انتظارشونه، راهی لندن شدن. وقتی رسیدن لندن همینطور هاج و واج مونده بودن. پدرشون ازدواج مجدد کرده بود اون موقع. خانواده همسر پدرش تو لندن تحویلش گرفتن. طبق برنامه بردنش به مدرسه شبانه روزی. ولی از بد روزگار یک ماه زودتر از موعد رسیده بودن. مدرسه ها قرار بود تازه یه ماه دیگه شروع بشه. پدر علی تاریخ رو اشتباه کرده بود. یک ماه زودتر علی رو فرستاده بود لندن. به هوای اینکه برات موتور می‌خریم فرستاده بودش لندن مدرسه شبانه روزی. علی هم که بچه بود و عاشق موتور سواری قبول کرده بود. علی دیزایی 8 ساله و برادر کوچیکترش یک ماه باید اونجا تو همون مدرسه میموندن تا کلاس ها شروع بشه. وارد دنیای عجیب و غریبی شده بود. همه چیز براش تازگی داشت و در این حال که تازگی داشت بوی غربت میداد. خیابونای تر و تمیز، ماشینای شیک و نو، خبری از پیکان نبود. وسط تابستون هوا سرد و مهالود بود. مردم سفید پوست و بور و چشم رنگی. کشور عجیبی که مردمش صبحا نون و پنیر نمی‌خوردن. مدرسه شون هم که شبیه قصر دراکولا بود. ساختمون بزرگ و قدیمی، دیوارای ضخیم، اتاقا و سالونا با سقف بلند. حیات درندشت. همه جام سوت و کور بود چون مدرسه اصلا تعطیل بود. همه اینا براش حس ترس و غربت داشت. با برادرش نشستن وسط زمین تنیس مدرسه، دوتایی زدن زیر گریه. باید مدت زیادی رو اینجا میموندن، دور از خانواده. زبون انگلیسی رو هم بلد نبودن. وقتی بقیه حرف می‌زدن همینطور هاج و واج اینا نگاهشون می‌کردن. بقیه هم فارسی نمی‌فهمیدن. هنوز زبون فارسی رو کامل یاد نگرفته بود که باید یه زبون جدید رو هم یاد می‌گرفت. واضحه که یه بچه 8 ساله تو همچین شرایطی دق می‌کنه. اما همین شرایط سخت که از بچگی تجربهش کرد باعث شد با سختی بیشتری که در آینده منتظرش بود راحت‌تر کنار بیاد. خیلی زود یه دوست ایرانی هم پیدا کرد اونجا. پیشرفت زبانش بهش کمک کرد. این دوست ایرانی بهش پیشنهاد داد با برادرش بیان تو مزرعه سیب زمینی کار بکنن. اون موقع هنوز قانون منع کار کودکان وجود نداشت. دستمزد ناچیزی هم بهشون میدادن. هزینه های تحصیلش رو البته پدرش از ایران میفرستاد. به زحمت جور میکرد این هزینه رو. اما به خاطر اینکه یه کمک خرجی هم بشه و تو مدرسه هم حوصله‌اش سر نره، رفتن کارگری تو مزرعه سیب زمینی. یک ماه گذشت، مدرسه ها باز شد، همه چیز عجیب تر شد. قواعد سفت و سخت مدرسه شبانه روزی شبیه پادگان بود. هر روز 6:30 صبح بیدار می شدن، 3 کیلومتر رو زمین گلی و هوای بارونی می دویدن، بعدش دوش آب سرد می گرفتن، موقع دوش گرفتن تا مغز استخونش یخ می زد. همون موقع یاد دوش آب گرم همون نمره تهران می افتاد با نوشابه کاناداش، بیشتر حسرت می خورد. ساعت 9 صبح هم می رفتن سر کلاسا، رأس ساعت 8 هم باید می خوابیدن. چیزی که علی رو اونجا خیلی اذیت می‌کرد کتک خوردنای مداوم بود. کلاً کوچیک‌ترا و اونایی که جدید اومده بودن زیاد کتک می‌خوردن اونجا، ولی اینا به خاطر اینکه خارجی هم بودن بیشتر کتک می‌خوردن. یه عده بودن به اسم کله پوستی‌ها، یه عده لات و اوباش با کله تراشیده و پوتینای بلند و کلی خالکوبی. میگه اینا هر جا ما رو می‌دیدن می‌گرفتنمون زیر بار کتک. بعدها که بهشون اجازه میدادن از مدرسه خارج بشن، تو مسیر هر جا کله پوستی ها میدیدنشون میزدنشون. تو مسیر، تو مترو، هر جا. پلیس هم باهاشون کاری نداشت. اونجا بود که داشت تازه مسائل نژادی رو درک میکرد. تو مدرسه هم قلدرا مدام بهش زور میگفتن، مجبورش کنن براشون سیگار بخره، اتاق بقیه رو مرتب کنه، غذاشو به زور بگیرن، انواع و اقسام این زورگویی ها. خلاصه یه چند سالی با همه این سختی‌هاش گذشت. سال 1979 علی دیزایی و برادرش مجبور شدن مدرسه شبانه روزی رو ترک کنن. چرا؟ چون انقلاب شده بود تو ایران، فرستادن عرض دانشجویی ممنوع شده بود به خارج از کشور، پدرش نمیتونست برای مدرسه پول بفرسته. مدرسه هم عذرشون رو خواست. از مدرسه که اومدن بیرون رفتن یه جایی کارگری کنن که بتونن خرج تحصیلشون رو در بیارن. یه مدت توی پیتزا فروشی کار میکرد، یه مدت بعدش هم توی رستوران. اون پیتزا فروشی که دیزایی توش کار میکرد، شبا هم همونجا میخوابید، طبقه پایینش قصابی بود، طبقه بالاییش هم کاباره. زندگی سخت بین قصابی و کاباره. شبا تا صبح همش رفت و آمد، همش سر و صدا، درس هم باید میخوند. بعد از اینکه دوران دبیرستانش رو تموم کرد، تصمیم گرفت که بره فوق دیپلم بگیره، رشته مدیریت بازرگانی. برادرش هم تو رشته فنی مشغول شد. حالا دیگه دولت هم یه سری کمک هزینه‌هایی میداد برای تحصیلشون. پدرش هم دیگه میتونست براشون پول بفرسته. دیزایی بعدش تصمیم گرفت بره لیسانس حقوق بگیره، وکیل بشه. یعنی همون چیزی که پدرش آرزو داشت. اون زمان ورود مهاجرها به دانشگاه اصلاً کار راحتی نبود. دیزایی نه تنها وارد دانشگاه شد، لیسانسش رو هم با بالاترین نمره تونست بگیره. اما وکیل شدن چیزی نبود که خودش دوست داشت. هنوز یه چیزی ته ناخودآگاه ذهنش قلقلکش میداد. پیدا کردن دزد توتی‌هاش. دیزایی میخواست پلیس بشه.
همیشه میگفتم من میخوام پلیس بشم. ولی نمیدونستم یه روز پلیس لندن میشم. فکر میکنم مثلا پلیس تهران میشم. اون قسمت دیگه‌شو دیگه حدس نزده بودم. فکر کردم بهتر اینه که هم درس بخونم و هم کار بکنم. یادم اولین کاری هم که شروع کردم ظرفشویی توی رستوران ایرانی بود. خیلی جالبه چون رئیس اون رستوران هنوز مثل که هستن، همیشه همه جا پوز میدن میگن رئیس پلیس کنزینگتون یه موقع ظرفشویی رو من بوده.
همون زمانا وزارت کشور بریتانیا یه برنامه گسترده ای را انداخت برای جذب افراد تحصیل کرده تو پلیس لندن. قرار بود کسایی که نمره لیسانسشون بالا بود اگر مایل بودن استخدام پلیس بشن میتونستن در صورت لیاقت و شایستگی درجات و مراتب نظامی رو سریعتر طی کنن. دیزایی هم از این فرصت استفاده کرد، رفت استخدام پلیس شد. اولین فرد خارجی بود که تو این فراخوان تونست پذیرفته بشه. کار راحتی هم نبود. آزمونای گزینشی و مصاحبه‌های سختی داشت. هر 4-5 سال یک بار همچین برنامه ای اجرا می شد. دیزایی هم تونست از بین 25,000 داوطلب جزء 25 نخبه‌ای باشه که تو این گزینش قبول میشه. سوال همه ازش این بود که چرا میخواد پلیس بشه؟ تو مسیر وکالت آینده درخشانتری در انتظارشه. اما نمیدونستن که علی دیزایی سالهاست که برای پلیس شدن رویا پردازی میکنه. سال 1986 بالاخره وارد پلیس لندن شد. از اون به بعد دیگه به معنای واقعی تبعیض‌های نژادی رو حس می‌کرد. مسائل نژادی به شکل سیستماتیکی انگار تو پلیس لندن وجود داشت. تو دوره آموزشیش یکی از فرمانده‌ها وقتی می‌دیدش ادای پرتاب کردن نارنجک رو در می‌آورد. یعنی می‌خواست مسخره‌اش کنه که شما مهاجرای آسیایی تروریستی. هم دوره‌ها مدام بهش می‌گفتن که تو جاسوسی، برای چی اومدی اینجا؟ اومدی از کار ما سر در بیاری؟ جنگ ایران و عراق هم که اون موقع‌ها سرخط خبرها بود. از اون ور درسش هم خیلی خوب بود. مدام نمره بالا می گرفت. حس حسادت بقیه نسبت بهش برانگیخته می شد. مسائل نژادی هم که بود دیگه بدترش می کرد. بعد از اینکه دوره کارورزیش تموم شد، دیزایی رسماً استخدام پلیس بریتانیا شد. حالا لازم بود برای درجه گروهبانی امتحان بده. کی؟ 1987. امتحانش رو داد، تو کل انگلیس نفر اول شد. گروهبان شد. دو سال و نیم بعدش هم درجه سروانی رو گرفت. اون موقع تصمیم گرفته بود ادامه تحصیل بده. پلیس قاعدتا باید هزینه ادامه تحصیلش رو میداد، اما رئیسش با ادامه تحصیلش مخالفت کرد. دیزایی ولی بیخیال نشد. هزینه تحصیلش رو خودش قبول کرد که پرداخت کنه. همزمان با کار تو پلیس تحصیلش رو هم ادامه داد. فوق لیسانسش رو تو رشته حقوق و جرمشناسی تونست بگیره. تو آزمونش که اول شده بود، بعدش رئیسش ازش پرسید که برای دوره سروانی برنامه‌اش چیه؟ تو کدوم قسمت می‌خواد فعالیت کنه؟ دیزایی هم بی برو برگرد گفت که میخواد افسر موتور سوار بشه. موتور سواری آرزوی دیرینه بچگیش بود. برای این کار باید یه دوره حرفه‌ای آموزش موتور سواری رو میگذروند. تو این دوره بالاترین نمره‌ها رو گرفت. به خاطر همین به عنوان گارد ویژه ملکه و خانواده سلطنتی انتخابش کردند. اما ترکیب یه جوون ایرانی با ملکه انگلیس ترکیب زیاد جالبی نمیشد. برای همین سعی کردن از این کار ممانعت کنند. سوابق امنیتیش هم خیلی مهم بود. 15 سال بود که ایران نرفته بود. از این لحاظ نتونستن بهش گیر بدن. دیزایی پافشاری کرد و از حقش دفاع کرد. خلاصه سال 1990 قبول کردند که علی دیزایی رو به عنوان رئیس گارد ویژه ملکه انتخاب کنند. کسی که تا اون موقع فقط 2.5 سال بود که تو پلیس انگلیس فعالیت داشت. برای این کار خیلی جوون و خیلی کم تجربه بود. 2 سالی رو تو کاخ ملکه فعالیت میکرد. میگه یکی از بهترین دورانهای زندگیم بود این 2 سال. یه خاطره جالبی هم تعریف میکنه از این دوران. میگه یه بار آژیر خطر به صدا در اومد تو کاخ، انگار که آتش سوزی اتفاق افتاده بود. منم سریع پریدم رو موتورم، خودم رو رسوندم به اتاق فرمان کاخ. تو مسیر با بیسیم داشتم پشت سر هم دستور میدادم که کی چی کار کنه، کی کجا بره. رسیدم پای مانیتورا، اوضاع رو داشتم بررسی میکردم، باغبون کاخ اومد کنارم گفت سروان، خرگوش بود. منم گفتم باشه، زیاد توجه بهش نکردم، محو کارم بودم. باز دوباره حرفشو تکرار کرد، گفت خرگوش بود. هی مدام این حرفو بیخ گوشم تکرار میکرد، دیگه داشت میرفت رو مخم. یهو از کوره در رفتم سرش داد کشیدم، گفتم خفه شو دیگه، فلان فلان شده، گم شو برو به باغونیت برس. یهو همه ساکت شدن. باغونو نگاه کردم، دیدم باغون کاخ نیست، پرنس چارلز. من به پادشاه آینده انگلیس همچین توهین بزرگی کرده بودم. همین که متوجه اشتباهم شدم گفتم معذرت میخوام آلی جناب، خیلی خیلی ببخشید، به جا نیوردم. اونم گفت که دنبالم بیا. با خودم گفتم کارم تمومه، داره میبره که توبیخم کنه، اخراج میشم با یه آبروریزی خیلی بزرگ. همینجور که داشتم دنبال پرنس چارلز میرفتم، خودم رو تو محله نظام آباد تصور میکردم. گفتم وقتی برگشتم اونجا با این مزحکه چطور کنار بیام. رفتم دنبالش داخل قصر، به هم گفت که بیا این کمد رو جابجا کن، خیلی سنگینه، هیکل درشت از پسش برمیای. فکر کردم داره شوخی میکنه. خلاصه کارو انجام دادم. به هم گفت که نباید تو کار شما دخالت میکردم، ولی شما هم نباید فحش بدید. میدونم شما کارتون خوبه، ولی صدای آژیر به خاطر خرگوشا بود. میگه منم دوباره ازش عذرخواهی کردم و برگشتم سر کار.
کی فکر میکنین مسلط شدین؟ کی فکر میکنین تو غربت نبودین؟ من هنوز فکر میکنم تو غربت هستم، چون مسلط شدن خیلی فرق میکنه. مسلط شدن، من 2 ساله مسلط شدم به آداب و رسوم انگلیس، ولی هنوزم که اینجا میشینم با این درجه روی این کتفم، بازم احساس غربت میکنم، چون اینجا یه سیستم و یه سوسایتی هست، یه جامعه هست که اگه شما انگلیسی نباشین، چش آبی نباشه، مواد زرد نباشه، اگه ندونن کی هستین احساس میکنن همیشه خارجی هستی.
سال 1993 علی دیزایی مسئولیت جدیدش رو تو شهر ریدینگ منطقه تیمز ولی شروع کرد. رفت پشت میزی نشست که قبلا وقتی کارآموز بود تو این منطقه از پشت همین میز رئیسش بهش دستور میداد. زیاد نگذشته بود از اون موقع، هنوز افسرهای سابق اونجا بودن. حالا دیزایی رو به عنوان رئیسشون فرستاده بودن اونجا. از پیشرفت سریعش خیلی راضی بود. تو همین زمانی که تو تیمز ولی مشغول بود، اونجا خونه اجاره کرد، ماشین خرید، ازدواج کرد. یه مدت بعدش هم منتقل شد به منطقه هنلی. اون موقع بود که از روزنامه گاردین اومده بودن برای تهیه گزارش از حوزه تحت نظارت علی دیزایی. بعدش هم به خاطر کار خوبش دعوتش کردن به یه برنامه گفتگوی تلویزیونی. با اجازه موافقش تو این برنامه شرکت کرد. اونجا بود که فهمیدن به عنوان یه پلیس تحصیل کرده چقدر خوب صحبت میکنه، چقدر برای میتینگ و گفتگو آدم مناسبیه. 2 سال بعد به فکر ترفیع درجه افتاد. میخواست سرگرد بشه. ترفیع درجه از اونجا به بعد دیگه با امتحان و با آزمون نبود. کاملا گزینشی و انتصابی بود. دستور باید از بالا صادر میشد. درخواست ترفیع درجه رو باید رئیس پلیس منطقه تیمز ولی باش موافقت میکرد. رئیس پلیس تیمز ولی که بود اون زمان سپهبد یان بلر. این اسمو به خاطر بسپارید، کسی که بعداً رئیس اسکاتلند یارد یا همون رئیس پلیس کل لندن میشه، کسی که تأثیر مهمی داشت در زندگی علی دیزایی، یان بلر. رفت برای مصاحبه با بلر، اما یه جر و بحثی بین دیزایی و بلر اونجا اتفاق میفته. تا جایی که بلر به خاطر حاضر جوابیش بهش میگه مواظب باش کسی پاهاتو قطع نکنه. یه مثال به عنوان تهدید که یعنی تاوان این گستاخی تو پس میدی. خصومت بلر با دیزایی از همینجا شروع میشه. خلاصه دیزایی مدت نسبتا زیادی رو در کش و قوس سرگرد شدن میگذرونه. بعد از اینکه به درجه سرگردی ارتقا پیدا میکنه، تصمیم میگیره برای مدرک دکتراش هم اقدام کنه. از دانشگاه کمبریج که یکی از بهترین دانشکده‌های حقوق دنیا رو داره، موفق میشه پذیرش بگیره. پلیس هم دیگه تو این مرحله قبول میکنه هزینه تحصیلش رو بده یه بخشیشو. عنوان رساله دکتراش هم این بود: مقایسه حقوق اقلیت‌های قومی در آمریکا و بریتانیا و تأثیر اون بر پلیس بریتانیا. اتفاقا بخشی از مکالمات خودش با بلر رو هم تو این تز دکتراش ثبت میکنه. همون موقع بود که ماجرای استیون لارنس سر زبون افتاده بود. استیون لارنس یه جوون سیاه‌پوست بود تو لندن. یه شب منتظر اتوبوس بوده تو ایستگاه اتوبوس، چند تا جوون لات سفیدپوست بهش حمله میکنن و با ضرب چاقو این آدمو به طرز وحشیانه‌ای میکشند. انگیزه قتل کاملا نژادپرستانه بود. برای همین این ماجرا خیلی سر زبون افتاد، رسانه‌ای شد. تأثیر مهمی گذاشت رو جو نژادپرستی انگلیس. انگار که مثلا به خودشون بیان با این ماجرا که یه کارایی بکنن، بتونن جلوی این فرهنگ تبعیض‌آمیز رو بگیرن. یکی از این کارا تشکیل انجمن پلیس‌های رنگین پوست بود، یا انجمن پلیس سیاه. دیزایی هم که خب خودش هم پلیس بود، هم رنگین پوست بود، هم یه آدم آکادمیک با تحصیلات بالا، فرد مناسبی بود برای ریاست این انجمن. ریاست انجمن پلیس‌های رنگین پوست رو قبول می‌کنه برای سالیان متمادی. در موازات با فعالیت پلیسی خودش تو این انجمن هم فعالیت داشته. ایده هم این بوده، میگفتن آقا پلیس‌های سفیدپوست معمولاً در حمایت از متهمای همنژاد خودشون، همرنگ خودشون، رفتارهای تبعیض‌آمیز نشون میدن. هر چقدر حضور رنگین پوستا تو پلیس بریتانیا بیشتر باشه، حضورشون پررنگ‌تر باشه، هر چقدر حمایت از پلیس‌های رنگین پوست زیادتر بشه، حقوق رنگین پوستان جامعه هم کمتر ضایع میشه. دیگه کمتر شاهد بروز یه حوادثی مثل جریان استیون لارنس خواهیم بود. هنوز مدت زیادی از سرگرد شدن دیزایی نگذشته بود که تصمیم گرفت دوباره برای ارتقای درجه اقدام کنه. میخواست سرهنگ دو بشه. هم برای ارتقای درجه تصمیم گرفت اقدام کنه، هم برای انتقال به پلیس لندن. به نیروی پلیس لندن میگفتن اسکاتلند یارد، بزرگترین نیروی پلیس در سراسر اروپا و آمریکا، با 53,000 نفر نیرو و بودجه معادل بودجه چندین کشور اروپایی. به خاطر جوی که اون زمان وجود داشت برای مبارزه با تبعیض‌های نژادی، به خاطر پرونده استیون لارنس، دیزایی رو با ارتقاش موافقت کردند. علی دیزایی منتقل شد به اسکاتلند یارد، شد رئیس دفتر معاون رئیس پلیس لندن. همزمان رئیس انجمن پلیسای رنگین پوست هم بود. دو تا سمت مهم باعث شد سرش خیلی شلوغ بشه. دیگه واقعا آدم مهم می شده بود. مدام این بر اونور میتینگ برگزار میکرد، مقاله مینوشت. سیاستمدارای اون زمان بریتانیا از امثال دیزایی حمایت میکردن که با این وسیله بتونن اون فرهنگ تبعیض‌های نژادی جامعه رو باهاش مقابله کنن. از جمله افراد حامی دیزایی جک استرا بود، وزیر کشور. توی کنفرانس بین المللی تو لندن، جایی که انجمن پلیسای سیاه‌پوست آمریکا هم حضور داشتن، تونی بلر نخست وزیر انگلیس هم بود، سرهنگ دیزایی از دست جک استرا مدال افتخار دریافت کرد به پاس خدمت فوق‌العاده به جامعه. دیزایی میگه تو این زمان همش دوست داشتم پدرم در کنارم میبود. موفقیت منو میدید و به وجودم افتخار میکرد.
ببین یه، من همیشه اینجا میگم پلیس انگلیس، ارتش انگلیس خارجی ها رو خوب میپذیره تو ارگنایزیشنش، به شرطی که اینا بخوان تو درجه های پایین بمونن. ولی اگر هر کدوم از اینا بگن نه ما نمیخوایم پاسبان باشیم، نمیخوایم سرباز باشیم، ما میخوایم بریم به درجه های بالا و به ستاد پلیس بریم یا به ستاد ارتش بریم، میخوایم فرماندهی بکنیم، این واسه اینا پرابلم میشه.
اواخر دهه 90 میلادی سرهنگ دیزایی منتقل شد به منطقه کنزینگتون لندن. همون موقع یک پروژه عظیم و بی‌سابقه علیهش به راه افتاد. درجه سرهنگ تمامیش رو هم گرفته بود اون زمان. چی بود این پروژه که علیه دیزایی راه افتاد؟ اصلاً چرا باید علیهش کاری می‌کردن؟ موفقیت بیش از اندازه علی دیزایی، سرعت بالای ترفیعش تو پلیس، چشم خیلی‌ها رو گرفته بود. یه مهاجر ایرانی تبار مسلمان، عضو بلندپایه پلیس لندن، داره به سطح فرماندهی میرسه. علیه فعالیت‌های نجات پرستانه پلیس هم داره فعالیت میکنه. طبیعیه که بدخواه کم نداشته باشه. البته جریاناتی که علیهش را افتاد بیشتر شبیه تئوری توطئه بود. پرونده‌ای که اسمش رو گذاشته بودن عملیات هلیوس. هدف این عملیات به ظاهر مبارزه با فساد در پلیس بود، اما در واقع از یه کسایی مثل دیزایی می‌خواستن آتو بگیرن. این اسم هلیوس از کجا اومده بود؟ اسم یکی از خدایان یونان باستانه. میگن اسکندر مقدونی وقتی میخواسته به ایران حمله کنه به درگاه هلیوس دعا کرده که تو این جنگ پیروز بشه. پس همچین اسم بی ربطی هم براش انتخاب نکرده بودن. البته این عملیات مخفی بود. حالا میگم چی بود دقیقا. غروب روز 4 ژانویه 2001 از ریاست اسکاتلند یارد تماس میگیرن با سرانگیزایی، میگن فردا اول صبح اینجا باش. دیزایی هم که رفت اونجا تعریف میکنه، میگه دیدم رئیس پلیس اسکاتلند یارد نشسته، اعضای ارگان ویژه ضد فساد پلیس هم نشستن کنارش. اعضای این ارگانی که دیدم قلبم به تپش افتاد، پاهام شروع کرد به لرزیدن. بهم گفتن که چندین اتهام رسمی علیه شما مطرحه از طرف فرماندهی پلیس لندن که باید به شما ابلاغ بشه. شما یه سال و نیم تحت نظر بودی. حالا چیا بودن این اتهامات؟ سوء استفاده از قدرت، گرفتن رشوه، جاسوسی برای ایران، اقدام علیه امنیت ملی و و و. بعدش هم گفتن پروندت به دادستانی کل ارسال میشه، تا بررسی نتایج خلع لباس میشی، از کار معلق میشی. میگه من همینطور مات و مبهوت مونده بودم. حتم داشتم که یه پرونده سازی در کاره. قبل از این جریانات به هم لقب پاکترین پلیس جهان رو داده بودن. حالا چطور شد که یه شبه این همه اتهام علیه من مطرح شد؟ راجع به تک تک موارد دیزایی به سوالاشون جواب داد. متوجه شد که تو تمام این مدت یکی دو سال تو تمام وسایلش شنود کار گذاشته بودن. 70 تا افسر پلیس و شبانه روز مأمور کرده بودن دیزایی رو رصد کنن. کلی هزینه کرده بودن. حالا چیا بودن اتهاماتی که علیهش پیدا کردن؟ مثلا میگفتن تو مواد مخدر مصرف میکنی چون با یه پرستار در ارتباطی که برات مدام سرنگ جور میکنه. در صورتی که اصل قضیه این بوده که دیزایی این سرنگا رو میفرستاده برای مادرش تو ایران. سرنگای ایرانی بیکیفیت بودن، مادرش هم به خاطر تزریق آمپول ضد درد آرتروز سرنگ احتیاج داشت. دیزایی این سرنگا رو میفرستاده برای مادرش. یا مثلا میگفتن مدام با یه ماشین دیپلمات این ور اون ور میری، حتما جاسوس ایرانی. در صورتی که اون ماشین دیپلمات مربوط به سفارت لیبریا بود. سفیر لیبریا تو انگلیس یه ایرانی تبار بود از دوستان آقای دیزایی. چون دیزایی سواد حقوقی داشت، سفیر لیبریا ازش خواسته بود توی پرونده بهش مشورت بده. هر وقتم که دیزایی می‌خواست بره سفارت به موافقش اطلاع می‌داده. بهش اتهام زدن که تو اون پرونده اعمال نفوذ کرده. یا مثلا یکی از مکالمات تلفنیش رو ترجمه کرده بودن که دیزایی از یکی از هموطناش درخواست شیرینی کرده. شیرینی رو تعبیر به رشوه کرده بودن. در صورتی که نمی‌دونستن بین ایرانیا رسمه وقتی یه نفر خونه می‌خره بهش میگن شیرینیشو بده. یا اینکه بهش اتهام زده بودن که میره رستوران غذا می‌خوره ولی پولشو نمیده. ولی اصل قضیه این بوده که صاحب رستوران یه ایرانی بوده از دوستان پدر علی دیزایی. هر کاری می‌کرده پول غذا رو ازش بگیره اونم قبول نمی‌کرده. خلاصه یه چنین اتهامات واهی رو براش ردیف کرده بودن. یه سال و نیم خودشونو سیستم پلیس رو علاف کرده بودن که زندگی دیزایی رو زیر ذره بین ببرن. بتونن یه چیزی از توش در بیارن. یه بار که دیزایی رفته بود لس آنجلس توی یه کنفرانس سخنرانی کنه، دو نفر مأمور کردن که اینو به دام بندازن. اول یه خانومی که سعی کرد باهاش ارتباط بگیره اما دیزایی بهش اعتنا نکرد و یه نفر دیگه هم که ازش درخواست کرده بود با هم پولشویی کنن. هر دوشون نفوذی پلیس بریتانیا بودن. داشتن دیزایی رو امتحان می‌کردن به حساب خودشون. بعد از اینکه از همه این جریانات باخبر شد، براش قابل باور نبود که این همه وقت و هزینه صرف شده برای اینکه بتونن یه جوری متهمش کنن. خلاصه دیزایی از کار معلق شد و رفت دادگاه. نزدیک به 2 سال درگیر پرونده هلیوس بود. موضوعی که از حالت یه پرونده حقوقی خارج شده بود، جنبه سیاسی و جنبه رسانه‌ای به خودش گرفت. تو جریان بررسی پرونده تو دادگاه مشخص شد که پلیس چند میلیون پوند پول مالیات این مردم رو برای بررسی‌های بیهوده هزینه کرده. برای همین رسانه‌ها و خصوصاً انجمن پلیس‌های رنگین پوست نتونستن ساکت بشینن. دیزایی هم تبدیل شده بود به شخصیت محوری تو انگلیس برای مبارزه با تبعیض‌های نژادی. صدها نفر پلیس رنگین پوست برای حمایت از دیزایی به سمت ساختمان اسکاتلند یارد راهپیمایی کردند. طراحان عملیات هلیوس دیدن موضوع خیلی داره حساس میشه. گندش داره در میاد. یان بلر همون رئیس پلیس تیمز ولی که قبلاً با دیزایی بحث شده بود، اون زمان معاون رئیس پلیس اسکاتلند یارد بود. خودش هم از حامیان پرونده هلیوس بود. وقتی دید گندش داره در میاد، به دیزایی پیشنهاد داد که خودشو کنار بکشه، بازنشست بشه. اینام دیگه کاری بهش ندارن. حتی یه پول هنگفتی هم بهش پیشنهاد دادن. اما دیزایی زیر بار نرفت. روند حقوقی پروندهشو تا انتها ادامه داد تا نهایتاً تو پرونده هلیوس دیزایی پیروز شد. تونست کلی غرامت بگیره، هم به خاطر شنود غیرقانونی که ازش انجام داده بودن، هم به خاطر رسانه‌هایی که علیهش دروغ پردازی می‌کردن. آوریل 2004 دیزایی برگشت سر کارش، شروع کرد به دوره عالی فرماندهی. بدخواهان دیزایی تو جریان عملیات هلیوس موقتاً شکست خورده بودن، اما دسیسه چینی علیهش هنوز ادامه داشت. یان بلر دیزایی رو فرستاد به یه منطقه از غرب لندن، اونجا رئیس پلیس بشه، جایی که از لحاظ جرم و انضباط شهری یکی از بدنامترین مناطق لندن بود. از عمد دیزایی رو فرستاده بودن به اون منطقه که کار سختی داشته باشه، نتونه از پس کار بر بیاد. بعدن بگن که ما بهش فرصت دادیم، خودش خراب کرد. اما سرهنگ دیزایی این بار هم باعث شگفتی شد. باعث شد توی مدت نسبتاً کوتاه جرم و جنایت توی این منطقه حدود 80% کاهش پیدا کنه. 80%. چطوری؟ خب دیزایی متوجه شده بود که تو این مناطق جمعیت مسلمان نشین خیلی زیاده. به خودش گفت برای کنترل اوضاع باید با مردم و با پیشوایان محلی بتونه ارتباط بگیره، ارتباط مستقیم. هر هفته با یونیفرم پلیس میرفت مسجد مسلمونا تو نماز جمعه شرکت میکرد. بعد از نماز براشون سخنرانی میکرد. اون زمان ها به خاطر حملات 11 سپتامبر و به خاطر حمله ائتلاف آمریکا به عراق جو اسلام گریزی شدت گرفته بود. مسلمان های اون منطقه به عمر خودشون ندیده بودند که رئیس پلیس بیاد تو صف نماز، بیاد سخنرانی کنه برای مردم. دیزایی تو دانشگاه و تو مدارس هم مدام میرفت برای سخنرانی. یه خصوصیت دیگه هم که از پلیس های دیگه متمایزش میکرد این بود که همیشه وسط میدون بود. میتونست به عنوان رئیس پلیس پشت میزش تو دفتر بشینه، اما همیشه سر صحنه جرمای حساس حاضر میشد. بیسیم پلیس همیشه همراهش بود. اگه اتفاق مهمی میافتاد، حتی اگه تایم استراحتش بود کنار خانواده، سریع خودش رو حاضر میکرد. اعتقاد داشت فرماندهان پلیس تو برج آج نشستن و از هیچی خبر ندارن. میگفت ما باید دستمون رو نبض مردم باشه و افکار عمومی رو بسنجیم. شرایط البته به این سادگیام نبود. مدام پیام تهدید از سفیدپوستای افراطی میومد دم خونش. خلافکارای با سابقه که تحت تعقیب بودن مدام بهش پیام تهدیدآمیز میفرستادن، برای خانواده‌اش میفرستادن. اون منطقه غرب لندن که دیزایی رئیس پلیسش بود، یه فرودگاه خیلی پر رفت و آمد هم داشت. بعد از حادثه بمبگذاری تروریستی سال 2005 تو لندن، دستور از اسکاتلند یارد اومده بود، یعنی از سمت یان بلر. دستور اومده بود که به خاطر شرایط امنیتی موجود تو فرودگاه هر کسی که ظاهر مسلمون و ظاهر آسیایی داره، یعنی هر کسی که ریش داره، حجاب داره، اینا رو بیشتر از بقیه بازرسی کنید. دیزایی حاضر نشد این دستور رو اجرا کنه چون میگفت کاملا نجات پرستانه است. سر همین که از دستور موافقش یان بلر سرپیچی کرده بود، بازم یه بحث و یه کشمکشی پیش اومد. بعدها دیزایی دعوت شد به یه گفتگوی تلویزیونی تو یکی از پربازدیدترین برنامه‌های بی بی سی. تو این گفتگو دیزایی در مورد همین موضوع صحبت کرد. گفت شما میخواید یه جرمی رو ایجاد کنید به نام مسافرت افراد مسلمون آسیایی به انگلستان؟ بازرسی بیشتر افراد باید بر اساس پیشینه امنیتی اون شخص باشه، نه از روی نژادش و از روی رنگ پوستش. اگه کسی بخواد جرمی رو مرتکب بشه، فکر میکنید ظاهرش رو میره شبیه تروریستا درست میکنه که ما راحت بیایم دستگیرش کنیم؟ نه. خیلی از این افراد سفیدپوست هم هستن که جرایم تروریستی انجام میدن. با این حرفا کینه و بدخواهی بالادستی ها روز به روز نسبت بهش بیشتر میشد. البته چه در پلیس لندن چه در بین مقامات سیاسی بودند کسایی که به صداقت و توانایی دیزایی اطمینان داشتند. مثلا بوریس جانسون، شهردار وقت لندن که نخست وزیرم هست الان، یه بار توی مهمونی دیزایی رو دیده بود، ازش تمجید کرده بود. خلاصه وقتی دیدن دیزایی تو کارش موفقه، حوزه فرماندهیشو بزرگتر کردن. منطقه هامرسمیت و فولام هم به منطقه هانسلو که قبلا فرماندهیش رو به عهده داشت اضافه شد، یعنی تقریبا دو برابر شد حوزه فرماندهیش. 1700 تا مأمور پلیس زیر دستش بودند. 4 تا کلانتری، 5 تا منطقه شهرداری، 3 تا استادیوم فوتبال و چند تا سفارتخونه و اماکن حساس دیگه. بزرگترین حوزه فرماندهی که تو لندن وجود داشت رو دادن به علی دیزایی. دیزایی با امنیت استادیوم فوتبال زیاد آشنا نبود. خودش هم زیاد فوتبالی نبود. تعریف میکنه میگه یه بار بازی آرسنال و چلسی بود که خودم تو استادیوم حضور داشتم. دیدم آبراموویچ مالک باشگاه چلسی از جایگاهش خارج شده، همراه بادیگارداش رفته سمت هواداری آرسنال. این اتفاق هواداری آرسنال رو به شدت داشت تحریک میکرد. ممکن بود درگیری پیش بیاد. سریع بیسیم زدم به افسری که نزدیکش بود، گفتم آبراموویچ رو برگردون سر جاش. ولی قبول نکرده بود. به افسر گفتم بیسیمو ببر نزدیکش، بذار رو اسپیکر که حرفامو بشنوه. بهش گفتم 5 دقیقه وقت داره که همراه گوریلاش برگرده به قفسش، وگرنه همینجا در حضور خانوادش به جرم اخلال در کار پلیس و به جرم به خطر انداختن جون مردم دستگیرش میکنم. میگه آبراموویچ برگشت سمت من، یه اشارهی بهم کرد و رفت تو جایگاهش. بعدن که توی مهمونی دیدمش بهم گفت شما علی دیزایی هستید؟ همون کسی که میخواست منو دستگیر کنه؟ گفتم آره. گفت اون روز خیلی به غرورم برخورد، اما وقتی دیدم شما بدون توجه به افراد پرقدرت عدالت رو یکسان اجرا میکنید، جون مردم براتون مهمه، از این کارتون خوشم اومد. بعد از این کارنامه موفق دیزایی دیگه وقتش رسیده بود که وارد گروه فرماندهان طلایی بشه. با یه ارتقای درجه دیگه دیزایی وارد ستاد فرماندهی میشد. دوشادوش فرماندهان پلیس بریتانیا میایستاد، جایی که همه از دم سفید پوست بودن و بریتانیایی خالص. جایگاهی که تا اون موقع هیچ مهاجری بهش نرسیده بود. فرماندهی تو این جایگاه دیگه شوخی بردار نبود. منصب حساسی بود. دسترسی به اطلاعات امنیتی، ملاقات‌های خصوصی با شخصیت‌های اول مملکت، گزارش هفتگی به پارلمان انگلیس، مدیریت عملیات‌های ضد تروریستی، تا به حال هیچ پلیس رنگین پوستی به این جایگاه نرسیده بود. بعد از مصاحبه و امتحانات سختی که جزء مشکل‌ترین امتحانات سیستم پلیس بریتانیا است، دیزایی نهایتاً موفق میشه ترفیع درجهش رو دریافت کنه. رسماً میشه سرتیپ تمام. کی؟ ماه می 2008. نشان روی شونه‌اش از یه تاج و یه قبه تغییر میکنه به یک نشان بزرگ ملکه. یه ماشین ضد گلوله هم همراه راننده بهش میدن. سرتیپ دیزایی به جایگاهی رسیده بود که تصورش هم برای هر پلیس مهاجر دیگه تو بریتانیا غیر قابل باور بود.
شما اگه یک کتاب جنایی رو بخرین که حقوقدانا همیشه یک کتاب دارن جنایی، شما هر جرمی رو که تو این کتاب، من خود اینو انتقاد، هر جرمی که تو این کتاب بود اینا از این اولش از الف تا اون آغزدش همه رو
A national inquiry into racism in the police force has been announced on the day the Met finally welcomed back Ali Desai. The superintendent was suspended from his job after allegations
of false mileage claims, charges withdrawn today. Then there was the threat to national security because of visits to the Ethiopian and Iranian embassies. No further action taken.
The only problem that Mr. Desai faced was that he was black. He was a key figure within the National Black Police Association and he challenged racism.
دیزایی تو سال 2004، یعنی زمانی که هنوز سرتیپ تمام نشده بود، چند تا سفر داشت به ایران، یعنی زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی. مهمترینش به دستور جک استرا بود و به دعوت رسمی محمد باقر قالیباف، شهردار وقت تهران و سردار طلایی، رئیس پلیس تهران. تو این سفر بالاخره علی دیزایی تونست بعد از سالها محله‌ای که دوران بچگیش رو اونجا گذرونده بود دوباره از نزدیک ببینه، والدینش رو از نزدیک ببینه. دیدن کوچه خیابونای محله نظام آباد براش بسیار خاطر انگیز بود. هر جا هم میرفت سردار طلایی شخصا اسکورتش میکرد. از چند تا اداره آگاهی و چند تا کلانتری و دانشکده پلیس هم بازدید کرد. تو یکی از همین سفراش به ایران بود که توی مهمونی دوستانه با خانومی آشنا شد به نام شهامه. دو سالی میشد که از همسر اولش جدا شده بود. دو ماه بعد از سفرش برمیگرده ایران و از خانم شهامه خواستگاری میکنه. بعدش هم با همدیگه میرن لندن. شهامه دیزایی هم جزء شخصیت‌های مهمیه که تأثیر زیادی داشت تو زندگی علی دیزایی. جلوتر بیشتر میگیم ازش. یه بار دیگه هم سال 2009 زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سفر میکنه به ایران قبل از انتخابات جنجالی اون سال. بعد از این سفر بود که روزنامه‌های انگلیسی براش حرف درآوردن که احمدی نژاد به دیزایی سلام نظامی داده، ازش تشکر کرده و اونو ژنرال خودش خطاب کرده. تو این سال دیگه دیزایی درجه سرتیپ تمامی رو هم داشت. روزنامه‌های انگلیسی هم به دیزایی لقب ژنرال احمدی نژاد رو دادن. گفتن اون تو لندن از ارگان پلیس ملکه ما حقوق میگیره اما رفته تو ایران برای احمدی نژاد که ضد همه یهودیای دنیاست سخنرانی کرد. از می 2008 که دیزایی رسما سرتیپ تمام شده بود، به عنوان مقام فرماندهی اسکاتلند یارد کارش رو آغاز کرد. فرماندهی پلیس غرب لندن، 6000 مأمور پلیس، 52 تا کلانتری، 8 تا منطقه شهرداری تحت فرماندهی مستقیم سرتیپ دیزایی انجام وظیفه می‌کردند. چند ماهی تو همین منصب موند، انگار همه چیز داشت خوب پیش می‌رفت. اما غافل از این که بدخواهان علی دیزایی همچنان در صدد این بودند که براش مشکل درست کنند. مخصوصاً یان بلر، رئیس پلیس اسکاتلند یارد. سرتیپ دیزایی تو اون زمان دیگه فقط یه ارتقای دیگه می‌خواست. یه ارتقای منصب دیگه اتفاق می‌افتاد براش، به سطح فرماندهی اسکاتلند یارد می‌رسید. میتونست جای لیان بلر رو هم بگیره. اگه به چنین قدرتی میرسید اون موقع دیگه مقابله باهاش بسیار سخت میشد. دیزایی عقایدی داشت که شاید در چارچوب قوانین و قواعد بریتانیا میگنجید اما تو کانتکست عرف و هنجارهای پلیس لندن ساختار شکنانه محسوب میشد. همین قدرش هم که رسیده بود به درجه سرتیپی، فرمانده پلیس غرب لندن شده بود، کلی هنجار شکنی توش بود. اگه میخواست از اینم بره بالاتر دیگه حسابی براشون مشکل ساز میشد. کسی که از پلیس حقوق میگیره اما مدام از عملکرد پلیس انتقاد میکنه. اینجا بود که به قول دیزایی دستهای پشت پرده دست به کار شدن. انگار که قرار بود انتقام شکست تو عملیات هلیوس رو ازش بگیرن. چه اتفاقی افتاد؟ یه پسر جوون لاابالی دیزایی رو زمینگیر کرد. یه روز سرتیپ دیزایی و همسرش رفتن به همون رستوران ایرانی تو لندن. یه پسر جوان اومد جلو و خودش رو میلاد معرفی کرد. گفت که طراح وبسایته. می‌خواست یه وبسایت برای علی دیزایی طراحی کنه. تمام مصاحبه ها و مقالات اونجا جمع کنه براش. دیزایی اولش قبول نکرد، گفت این کار مجوز میخواد و دردسر داره و از این حرفا. بعدش دید پسره داره اصرار میکنه، صاحب رستوران هم داره اصرار میکنه، یواش یواش قبول کرد. میلاد بهش گفت برای این کار پول نمیخواد ازش، چون تازه کاره، میخواد کار یاد بگیره و یه خدمتی هم کرده باشه. دیزایی هم دید که این بچه ایرانیه، بچه خوبی هم هست به ظاهر، دیگه قبول کرد. اما همین موضوع براش میشه دردسری که تا سالها گریبانش رو میگیره. 18 ژانویه 2008 سرتیپ دیزایی بازم میره به همون رستوران، میبینه که میلاد مثل ارازل و اوباش دم در وایستاده. داد و هوا رو انداخته که چرا پول منو نمیدی؟ میگفت من برات وبسایت زدم، چون تو پلیسی پول منو نباید بدی. دیزایی میگه من با خودم تعجب کردم، چطور این پسر مظلوم و مؤدب یهو اینقدر لات و لوت شد. میگفت اون روز شهامه همسرم همراه هم بود، میلاد به شهامه هم بی‌ادبی کرد. بعدش رفت داخل رستوران و شروع کرد به وحشیگری. همزمان خود میلاد با پلیس تماس گرفت و میگفت سرتیپ دیزایی پول منو نمیده، داره منو اذیت میکنه، جون من الان در خطره. در حالی که وضعیت دقیقاً برعکس بود. دیزایی میگه من اصلا هیچ خشونتی از خودم نشون ندادم، رفتم سمت میلاد که به جرم برهم زدن نظم عمومی دستگیرش کنم. نفهمیدم چی شد که با یه شیء تیز رو شکمم خراش ایجاد کرد. منم دستگیرش کردم، بیسیم زدم، از کلانتری اومدن و میلادو بردن. اما سر همین اتهام ساده که دیزایی پول راه اندازی سایتو به میلاد نداده، دوباره خلع لباس شد. از کار معلقش کردند به اتهام سوء استفاده از قدرت به جرم اینکه پول میلادو نداده و تهدیدش کرده. 18 سپتامبر 2008 آخرین روزی بود که دکتر علی دیزایی یونیفرم پلیسو به تن داشت. تعریف میکنه میگه صبح همین روز مثل همیشه رفتم به دفتر کارم، وکیلم با هم تماس گرفت و گفت از کار معلقت کردند. دوباره چشمام سیاهی رفت، دوباره زانوام شل شد، قلبم به تپش افتاد. همه توطئه هایی که علیه هم چیده بودن مثل پرده سینما از جلوی چشمم رد می شد. از محل کارم مستقیم رفتم به فرماندهی اسکاتلند یارد، رفتم اونجا یان بلر رو ببینم. جلوی ساختمون اسکاتلند یارد پر بود از خبرنگار. دفتر کار فرمانده کل یان بلر جایی بود که هر پلیسی آرزوی رفتن به اونجا رو داشت. بالاترین طبقه ساختمون اسکاتلند یارد. از پنجرش نگاه میکردی تمام لندن زیر پاس بود. هر کسی آرزو داشت بره از نزدیک اون دفتر کار رویایی رو ببینه. اما میگه برای من، برای علی دیزایی، دیدن دفتر کار یان بلر کابوس بود. خاطرات بد برام زنده میشد. بلر بهش گفت که این پرونده از دست من خارجه. این تصمیم هیئت ویژه تخلفات پلیسه. ولی دیزایی میدونست که بلر داره چرت میگه. همه چیز زیر سر خودشه. خیلی جسورانه بهش گفت بازم برام پاپوش دوختید. امیدوارم مشق شبتون رو خوب انجام داده باشید. این صندلی که روش نشستید برای همیشه جای شما نیست. آخرش میبینید که دستتون رو میشه و سیاهی میمونه به روی زغال. دیزایی فکر میکرد این بار هم مثل جریان هلیوس دست بدخواهانش رو میشه. از خودش مطمئن بود که کار خطایی انجام نداده. به عدالت دادگاه‌های بریتانیا هم ایمان داشت. اما غافل از این که این بار به گفته خودش پای MI5 وسط بود، سازمان امنیت داخلی بریتانیا. دکتر دیزایی حدود 2 سالی از کار معلق بود تا ژانویه 2010 که رسیدگی به پروندهش تو دادگاه شروع شد. تو دادگاه همه چیز 50-50 بود. با اینکه دیزایی جرمی مرتکب نشده بود، اما شواهدی علیهش وجود داشت. دقیقاً همون افسرهایی که اومدن میلاد و بازداشت کردن تو رستوران، اومدن صحنه رو دیدن، همونا بودن که تو دادگاه علیه دیزایی شهادت دادن. حتی پزشکی که زخم شکمش رو اومد معالجه کرد، کسی بود که تو دادگاه علیهش شهادت داد. گفت احتمالاً این زخم خود دیزایی به خودش وارد کرده که صحنه سازی کنه. همه این نمایش‌ها رو میگه چیده بودن که به دامش بندازن. بعد شانسی هم که آورده بود این بود که اون روز اصلاً دوربینای رستوران خراب بودن، از هیچ چی فیلم نگرفتن. حتی بهش اتهام زدن که چون صاحب رستوران رفیق دیزایی بوده، بهش گفته اون روز دوربینا رو دستکاری کنن که مدرک تصویری وجود نداشته باشه. تو دادگاه میلاد ادعا کرد که اصلیتش عراقیه، اسمش هم البغدادیه. عربی رو هم خیلی مسلط صحبت میکرد. البغدادی یا میلاد حسابی تو دادگاه مظلوم نمایی کرد. میگفت دیزایی بوت ایرانی هاست. همه ایرانی ها حاضرن به خاطر شهادت بدن. اما من که عراقیم، دیزایی به خاطر جنگ ایران و عراق، به خاطر صدام حسین از من بدش میاد. برای همین پول سایتم رو به هم نداد. در حالی که من و پدرم تو عراق زیر شکنجه های صدام حسین عذاب کشیدیم. برای همین پناهنده شدیم به انگلیس. اما نمیدونستیم اینجا هم یه صدام حسین دیگه به نام علی دیزایی وجود داره. خلاصه حسابی هوچی بازی در آورد. دیزایی هم یه وکیل زبردست برای خودش استخدام کرده بود. وکیلش کسی بود که هم تو پرونده استیون لارنس کارو به نتیجه رسونده بود، هم تو جریان مرگ عروس خانواده سلطنتی پرنسس دایانا جلوی ملکه انگلیس ایستادگی کرده بود. از اون ور وکیل البغدادی هم آدم معتبری بود، کسی بود که کارشناس امور تروریسم بود، تو پرونده محاکمه تروریستای بزرگ نقش مهمی داشت. از حقانیت دیزایی و مهارت تیم وکلاش و شهادت همسرش و رئیس رستوران و اینا هیچ کدوم کاری بر نیومد. نمایش البغدادی تو دادگاه به کمک حامیان پشت پردش این بار واقعا پشت دیزایی رو به زمین زد. شد اون چه که نباید می شد. برخلاف پرونده هلیوس این بار دیزایی تو دادگاه شکست خورد. چه شکستی. بعد از اینکه هیئت منصفه دادگاه 4 ساعت به شور نشستن نتیجه رو اعلام کردن. هیئت منصفه‌ای که خود دیزایی میگه MI5 توش نفوذ کرده بود، سازمان امنیت داخلی بریتانیا. رأی هیئت منصفه این بود: علی دیزایی در اتهامات مذکور محکومه. میگه پاهام شروع کرد به لرزیدن، ممکن بود حبس ابد بدن بهم. آخه چطور میشد که تو این مملکت چنین بی‌عدالتی اتفاق بیفته؟ چطور سازمانی که این همه بهش خدمت کرده بودم حاضر شد چنین بلایی سرم بیاره؟ تیم وکلا و هر کسی که همراهمون بود اشک تو چشاش جمع شده بود. شهامه گریش بند نمی اومد. به شهامه گفتم تو برو، جوونی تو پای من نذار. قصه من قصه کینه هاست. اینا میخوان انتقام هلیوس رو از من بگیرن. علی دیزایی با وکیلش وارد صحن اصلی دادگاه شدن که قاضی حکمو بخونه. قاضی گفت آقای دیزایی، شما یه انسان بیگناه و دستگیر کردی و آزارش دادی، چون تو ایرانی هستی و اون یک عراقی. از طرف دیگه شما رئیس انجمن پلیس‌های رنگین پوست بودی، اما برخلاف اعتقادات خودت عمل کردی. بنابراین من شما رو مجموعاً به 4 سال حبس در زندان محکوم می‌کنم. وکیلش اعتراض کرد که این حکم بیش از حد سختگیرانه است. قاضی هم گفت که دیزایی الگوی ایرانی است. من این حکم رو میدم که درس عبرتی باشه برای همه. قرار بود منتقلش کنن به یه زندان تو غرب لندن که یکی از بدنام‌ترین زندان‌های انگلیس بود. محل نگهداری خطرناکترین قاتلان زنجیره‌ای، یکی از پرجمعیت‌ترین زندان‌های اروپا. این اولین باری بود در طول تاریخ بریتانیا که کسی با درجه دیزایی محکوم به حبس تو زندان می‌شد. همنشین کسایی باید می‌شد که یه روزی به عنوان مجرم دستگیرشون کرده. تو زندان زیاد بودن تبهکارهایی که از دیزایی نفرت داشتن، چون ازش زخم خورده بودن. طبیعی بود که به عنوان یه پلیس موفق بین خلافکارا دشمن زیاد داشته باشه. کل ماجرا شبیه یه خواب بود براش. همسرش و خانواده همسرش مدام در حال گریه و ناله بودن. پسر بزرگترش که تو سن نوجوانی بود از شدت عصبانیت به دیوار مشت میکوبید. پسر کوچکترش تو خونه منتظر بود که شب پدرش بیاد و مثل همیشه براش قصه تعریف کنه. فردای روز محکومیتش تولد 6 سالگی پسرش بود.
به ستاد پلیس برین و به ستاد ارتش برین و میخواییم فرماندهی بکنیم، این واسه اینا پرابلم میشه. انگلیسی نباشه، این چش آبی نباشه، موهات زرد نباشه، اگه ندونن کی هستین احساس میکنن همیشه خارجی هستی.
The only problem that Mr. Desai faced was that he was black. 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 Was that he was black.
تحمل حبس تو زندان برای هر مجرم خلافکاری هم سخته، اما برای سرتیپ پلیسی که خودشو بیگناه میدونه چندین برابر سخت‌تره. مخصوصا چند ماه اول محکومیتش تو زندان با زجر و فشار روانی گذروند. به بهونه حفظ جونش مجبور بودن ببرنش به سلول انفرادی. میگفتن اگه قاطی زندانیای دیگه باشه ممکنه بهش آسیب بزنن. سلول انفرادی هم که میدونید دیگه چه فشار روانی سنگینی رو به طرف وارد میکنه. بزرگترین خلافکارا رو نهایتش 10 روز تو انفرادی نگه میدارن، ولی دیزایی رو 3 هفته تمام تو انفرادی نگهش داشتن. زندانیای دیگه هم که فهمیده بودن اینجا سلول رئیس پلیس لندنه، مدام با صدای بلند بهش بد و بیرا میگفتن، تهدیدش میکردن. بعدش هم که از انفرادی اومد بیرون مدام زندانیای دیگه باهاش درگیر میشدن، اولین باری بود تو انگلیس که یه افسر با درجه دیزایی زندانی میشد. برای همین حتی مسئولین زندان هم نمیدونستن که باید چی کار بکنن. بعد از یه مدت منتقل شد به یه زندان دیگه تو جنوب ولز. اونجا هم یه زندان بدنام بود با حدود 300 سال قدمت. زندان ولز هم شرایط سختی بود براش. اونجا دیگه تو انفرادی نبود، اما اون زندان مخصوص متجاوزا و کودک آزارا و مخصوص اینجور مجرما بود. یعنی دیزایی لابلای یه مشت جانی و روانی باید زندگی میکرد. میگه سقف سلولش اونقدر کوتاه بود که نمیتونست رو تختش بشینه، سرش میخورد به سقف. هم سلولیش هم یه پیرمرد بود که به خودش زحمت نمیداد برای غذای حاجت بره دستشوی عمومی، تو همون سلول خودش راحت میکرد. یه مدت بعدم منتقل شد به یه زندانی که مخصوص قاچاقچیای مواد مخدر بود. اونجا سگای سیاه و غول‌پیکر می آوردن که ملاقات کننده ها رو به دقت بازرسی کنند. دیزایی میگه شهامه از سگ میترسید، اما برای اینکه بتونه با شوهرش ملاقات کنه ترس و وحشت رفتن به اتاق سگ ها رو به جون میخرید. برای همسر یه سرتیپ مملکت که به قول معروف لای پر قو بزرگ شده، بسیار تجربه تلخ و زجرآوریه که یه جا وایسه سگای به اندازه خرس بیان بوش کنن که مواد مخدر همراهش باشه. حتی میگه خیلی از افسرهای زندان باهاش لج بودن، به زندانیای دیگه کمک میکردن که اذیتش کنن. وقتی همسرش میرفته ملاقاتش، اول از همه میومده اما آخر از همه میفرستادنش تو، کلی معطلش میکردن. میگه این فشارهای روانی رو عمدن با یه برنامه ریزی اجرا میکردن که دیزایی کم بیاره و دست به خودکشی بزنه. اما غافل از این که علی دیزایی قرار نیست تسلیم بشه، چون به صداقت و درستی راهی که انتخاب کرده بود شک نداشت. کم کم منتقل شد به زندانی که شرایط اونجا براش یه مقدار بهتر بود. تونست چند تا دوست و رفیق پیدا کنه بین زندانیا. بعضی از زندانیا می اومدن پیشش میگفتن که از جریان پروندهش خبر دارن که چه بلایی سرش آوردن، باهاش همدردی میکردن. تو همین زندان آخری یه آدم خطرناک دیگه هم زندانی بود به نام کوموگلوئه، رئیس یه گروه از گنگسترهای بسیار خطرناک. کسی که باعث شده بود گروه کوموگلوئه از هم بپاشه، خودش هم و برادرش زندانی بشن، خود علی دیزایی بود. مسئولیت پروندهش با علی دیزایی بود. برای همین همیشه واهمه داشت کوموگلوئه که ازش کینه داره یه بلایی سرش بیاره. خیلی آدم خطرناکی بود، همه زندانی‌ها ازش حساب می‌بردن. اما در عین ناباوری کوموگلوئه اومد پیش دیزایی، بهش گفت با اینکه تو باعث و بانی زندان افتادن من بودی، ولی اینجا من ازت حمایت می‌کنم. هیچ کس حق نداره اذیتت کنه. دلیل این کارش هم این بود که میگفت میدونم داری علیه این پلیسای نژادپرست عوضی می‌جنگی، برای همین ازت خوشم میاد. چند تا زندانی آسیایی دیگه هم بودن که هوای دیزایی رو خیلی داشتند. حتی بعد از آزاد شدن از زندان با خیلیاشون در تماس بود. اینجا بود که دیزایی میگه تازه فهمیدم بعضی از این خلافکارا که ما خیلی نگاه خوبی نداریم بهشون، اتفاقا خیلی هم با معرفت‌تر و با وجدان‌ترن نسبت به همکارای تحصیل کرده من. شرایط بیرون از زندانم برای خانواده دیزایی شرایط خوبی نبود اصلا. محکومیت دیزایی شده بود تیتر اول خبرها. همسر و فرزندانش هیچ جا آرامش نداشتن. هر جا می‌رفتن خبرنگارا می‌خواستن ازشون عکس بگیرن. جلوی خونهشون همیشه پر بود از خبرنگار، طوری که یه مدت مجبور شدن نقل مکان کنن برن خونه یکی از دوستاشون بمونن. پسر کوچیک‌ترش رو تو مدرسه اذیت می‌کردن. می‌گفتن بابات پلیس نیست، رفته قاطی دزدا. بخشی از اموال دیزایی رو هم مصادره کرده بودن. مجبور بود برای ادامه روند پروندهش، برای هزینه وکالت از دوستاش و از خانواده همسرش پول قرض بگیره. حتی اگه از زندان آزاد میشد تا مدت‌ها باید بدهکاریاشو صاف میکرد. رسانه‌ها هم از این بر دست بردار نبودن. محکومیت دیزایی رو تو بوق و کرنا میکردن. میگفتن تو سیستم قضایی انگلیس اونقدر عدالته که یه پسر ساده مهاجر میتونه رئیس پلیس یه شهر رو بکشونه به دادگاه. هرچی هم که تو پرونده دیزایی بود، 4 تا دروغ دیگه هم میذاشتن روش، همه جا پخش میکردن. مثلا گفته بودن شهامه همسر رسمی علی دیزایی نیست، معشوقشه. خبر رسیده بود به خانواده شهامه، حسابی نگران شده بودند. حالا بیا و درستش کن. دیزایی هم که تو زندان دستش به جایی بند نبود که بتونه علیهشون کاری انجام بده. خلاصه این شرایط سخت و اسفبار همچنان تا ماها ادامه داشت، تا اینکه تلاش‌های شهامه و تیم وکلاش بالاخره جواب داد و تونستن برای اثبات بیگناهیش مدرک جمع کنند. شهامه برای اثبات بیگناهی شوهرش شب و روز نمی‌شناخت. کارش شده بود این که هر چیزی، هر جایی، هر کسی که مربوط به میلاد یا همون البغدادی میشد از اینا به عنوان سرنخ استفاده کنه که در نهایت بتونه دست البغدادی رو کنه. کار سختی بود. حتی یه سفر 4 ماهه داشت به ایران. با 1000 زحمت و بروبیا، از این سفارت به اون سفارت، از این آدرس به اون آدرس، صحبت کردن با آدمای مختلف، بالاخره تونست خونه البغدادی رو تو ایران پیدا کنه. کجا بود؟ کرمانشاه. البغدادی دروغ گفته بود که عراقیه. اصلیتش ایرانی بود و اسم واقعیش هم وحید ملکی بود. تونست کلی مدرک علیهش جمع‌آوری کنه که این آقا پسر یه تبهکار تمام عیاره. از جعل سند گرفته تا تجاوز جنسی تو پروندهش پیدا میشه. تونسته بود با جعل سند پدرش که مرده بود و زنده جلوه بده، از دولت انگلیس برای پدر مردش حدود 30,000 پوند دزدی کنه. چنین کاری تو انگلیس جرم بسیار سنگینیه. حتی یه سرنخ‌هایی هم پیدا کردن که البغدادی با مأمور MI5 در تماس بوده، مدام تو کافه باهاش قرار میذاشته. خلاصه بعد از تلاش و ممارست باور نکردنی دیزایی و همسرش، بالاخره تونستن تو دادگاه تجدید نظر وحید ملکی رو، یا همون میلاد یا همون البغدادی رو، یا هر چیز دیگه‌ای که اسمش بود، به جرم جعل سند محکومش کنن. علی دیزایی هم از تمام جرایم تبرئه شد. 15 می 2011 بعد از 15 ماه حبس، علی دیزایی از زندان آزاد شد. حالا دیگه ورق کاملا برگشته بود. رسانه‌ها علیه پلیس محتوا پخش می‌کردن. البغدادی زندانی شد و یان بلر هم از همون اوایل دوران محکومیت دیزایی مجبور شد استعفا بده. پلیس بریتانیا رسما ازش عذرخواهی کرد. روزنامه‌ها مدام مطلب می‌نوشتن که چطور ممکنه تو سیستم قضایی انگلیس، چطور ممکنه یه مجرم تبهکار که جز ضرر و کلاهبرداری چیزی برای دولت نداشته، بتونه یه افسر پلیس پر افتخار رو براش پاپوش بدوزه. علی دیزایی بعد از دوران محکومیتش برگشت به آغوش خانواده و زندگیشو از صفر شروع کرد. وقتی از زندان آزاد شد تقریبا هیچ پول نداشت. بعد از تبرئه شدن قانونا میتونست برگرده سر کارش. خواست خودش هم همین بود، اما بهش اجازه ندادن دوباره لباس پلیس رو بپوشه. دلیلش هم واضح بود. دیزایی فقط یک قدم تا فرماندهی اسکاتلند یارد فاصله داشت. یه ترفیع دیگه لازم بود تا دیزایی رو به بالاترین سطح ممکن تو سیستم پلیس بریتانیا برسونه. همون جایی که یان بلر نشسته بود قبلا. به هر ضرب و زوری بود از بازگشتش به کار ممانعت شد. بعد از 25 سال خدمت بازنشستش کردند. در حال حاضر دکتر علی دیزایی و خانوادهشون ساکن لندن، صاحب یکی از بزرگترین سازمان‌های خصوصی بین‌المللی تو زمینه آموزش نیروهای نظامی هستند به نام کاورت سکیوریتی. شرکتشون چندین شعبه مختلف داره تو کشورهای مختلف خاورمیانه و حتی آفریقا. پسر بزرگش وکیل ارشد دادگاه شده و مل گیبسون تهیه کننده و کارگردان هالیوود در حال ساخت یه فیلم سینمایی با موضوع زندگی علی دیزاییه. اینجا در پایان میخوام کلامی رو از زبون خود دکتر علی دیزایی که تو کتابش آورده براتون نقل کنم. من علی دیزایی برای رسیدن به موفقیت به سازمان پلیس یا دولت یا هیچ کس دیگه ای احتیاج ندارم. من از صمیم قلب به خدا معتقدم و ایمان دارم که باید به مردم کمک کنم. موفقیتم هم از ابتدا به خاطر همین اعتقاد به خدا و کمک به مردم بوده. من میتونم تو هر شرایطی خودم رو به بهترین نسبه ها برسونم، اما هرگز حاضر نمیشم به کسی باج بدم.
کوها لاله زارم، لاله ها بیدارم، کوها دارن گل 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 آفتاب و میکارم. کوها دارن گل 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 آفتاب و میکارم. توی کوهستون دلش بیداره، عطر گل و گندم داره میاره، توی سینش جان جان جان، توی سینش جان جان جان. یه جنگل ستاره داره جان جان، یه جنگل ستاره داره، یه جنگل ستاره داره جان جان، یه جنگل ستاره داره.
رفرنس اصلی این اپیزود دو تا کتاب بود. کتاب از ما نیست نوشته علی دیزایی و کتاب عبور از خط قرمز بازم نوشته علی دیزایی. کتاب اولی که معرفی کردم از ما نیست، این کتاب رو دکتر دیزایی قبل از دوران محکومیتشون نوشتن. جزئیات پرونده هلیوس و اتفاقات قبلش رو تو این کتاب آورده. ضمناً این کتاب رو به زبان انگلیسی نوشتن که ترجمه فارسیش هم تو ایران هست. عبور از خط قرمز ولی کتاب جدیدتریه که ایشون کمتر از یه سال منتشر کردن، مستقیم به زبون فارسی و به قلم خودشون. اگه میخواید جزئیات بیشتری از زندگی علی دیزایی و اتفاقاتی که براش افتاد بدونید، خوندن این کتاب رو بهتون پیشنهاد میکنم. اما تو کتاب از ما نیست فصل دومش مطالب جالبی نوشته. یه خاطره ای رو تعریف میکنه از اعتراضات مردم انگلیس، اعتراضات سال 1986 به خاطر استقرار تسلیحات اتمی تو خاک بریتانیا. دیزایی اون زمان افسر فرودگاه بود که میگه دامنه اعتراضات به فرودگاه هم رسید، فرودگاه گرینهام کامن. میگه تو اون اعتراضات چند تا کیسه ادرار پرت کردن رو سر و کله افسرهای پلیس. بعد از این خاطره الهام میگیره، بررسی علمی که انجام شده تو این زمینه میاد بیان میکنه. بررسی از کتاب درون پلیس بریتانیا نوشته سایمون هولداوی. میگه پلیس هم مثل خیلی از سازمانهای دیگه یه جور فرهنگ خودمداری داره، مثل تیم فوتبال، مثل آتش نشانی. تک تک افراد اعضای سازمان در هماهنگی با هم یک تیم واحد رو تشکیل میدن. هر عضوی اگر کارش رو خوب انجام نده کل سیستم دچار مشکل میشه، از یه جای دیگه باید جبران بشه این کمکاری. مطلب واضحیه، تیم ورکینگ چیزیه که تو هر گروه و هر سازمانی اگر خوب کار بشه نتیجه خوبی هم ازش در میاد. ولی نویسنده این کتاب میگه پلیس بریتانیا به خاطر ساختار قومیتیش و به خاطر نگاه تبعیض‌آمیزی که وجود داره نمیتونه این هماهنگی رو خوب اجرا کنه. البته کتابش مال سال 1986ه، کتاب درون پلیس بریتانیا رو میگم. پلیس بریتانیا میگه با آغوش باز افراد رنگین پوست رو میپذیرن برای استخدام، اما همینطور که به صورت رسمی در به روشون بازه تو اداره پلیس، به طور غیر رسمی هم از در پشتی ترغیبشون میکنن برای خروج از این سازمان. حالا این مشکلات مضاف بر مشکلاتیه که هر سازمان پلیسی تو هر جای دنیا میتونه وجود داشته باشه براش. مشکل اساسی سازمان پلیس چیه؟ این که مردم پلیس و سازمان برقراری نظم و جزئی از خودشون نمیدونن گاهی. به چشم کسی میبیننش که مدام اونها رو از انجام کاری منع میکنه. برای همین نگاه خوبی بهش ندارن. مثلا تو همین جریان اعتراضات فرودگاه، فرد معترض پلیس و سد راه خودش میبینه، اونو دشمن خودش فرض میکنه، در صورتی که اصلا دیدگاه ها فرق میکنه. سازمان پلیس میگه بند آوردن راه خیابون جرمه، اگر کسی این کارو کرد باید جلوشو گرفت. اینا دارن از نظر خودشون کار درستی انجام میدن، اون معترضام دارن به نظر خودشون کار درستی انجام میدن، چون حق دارن که اعتراض کنن. از هر طرف قضیه رو نگاه میکنی میبینی انگار حق با همون طرفه. هم برقراری نظم و قانون مهمه، هم اعتراض مسالمت‌آمیز حق مردمه. تو خود ایرانش هم نگاه کنی اصل 27 قانون اساسی میگه اعتراض مسالمت‌آمیز حق قانونی مردمه. اما مشکلی که هست اینه که بین پلیس و مردم یک گسستگی عمیقی وجود داره. پلیس بیشتر وقتش رو با مردمی میگذرونه که هر کدومشون هر لحظه میتونن براش دردسر درست کنن. اگه پلیس کارشو طبق ضوابط مکتوب بی‌نقص انجام بده انتقاد میکنن بهش. اگه شل بگیره از طرف خودیا ممکنه بهش سخت بگیرن. بالاخره چه خوب چه بد، یه کسی، یه نهادی، یه سازمانی باید برقراری نظم رو به عهده بگیره. کار آسونی هم نیست. برای همینه که بین ضوابط مکتوب پلیس و اون چه که پلیس در عمل انجام میده تفاوت فاحشی وجود داره. اینجاست که دیزایی میگه انگار یک ما و یک آنها بین مردم و پلیس شکل میگیره. مردم میگن ما ماییم، شما مخالف ما. پلیس هم همینو میگه. تازه شرایط بدتر برای پلیسای رنگین پوست هم اینجاست که حتی خود سازمان پلیس هم گاهی همکارای خودشو پلیسای رنگین پوستو از خودش نمیدونه. گاهی و بیشتر از گاهی به اندازه‌ای از پلیسای رنگین پوست متنفره که از مجرمای تحت تعقیب خودش نفرت داره. اینجاست که اسم کتاب رو میذاره از ما نیست و این مسئله‌ایه که کار تو پلیس بریتانیا رو برای غیر بومی‌ها دوچندان سخت می‌کنه. هم گسستگی از طرف مردم و هم احساس بیگانگی با همکارای خودش که میگن از ما نیست. اپیزود 21 رو تقدیم شما کردیم. امیدوارم که ازش خوشتون اومده باشه. از همه شمایی که گوش میدید پادکستو و نظر میدید و معرفی میکنید به دوستاتون که بشنون، از همه شما تشکر میکنم. از خلاصک اسپانسر این اپیزودم بسیار بسیار ممنونیم. اگر کالا یا خدمات یا محصولی دارید که تمایل دارید اونو در پادکست موجود معرفی کنید، پیام بدید تا در موردش صحبت کنیم. هم در اینستاگرام میتونید پیام بدید، هم ایمیل بزنید یا در تلگرام. سایت پادکست معجون هم به تازگی کارش رو آغاز کرده. این اپیزودها رو از این به بعد میتونید از اونجا هم بشنوید و دانلود کنید. البته کار محتواییش هنوز تکمیل نشده. معجونپاد.ir رو اگر واردش بشید، هر چیزی که مربوط به پادکست معجون میشه اونجا میتونید پیدا کنید. لینک اپیزودها، لینک شبکه‌های اجتماعی، کتابایی که معرفی کردیم. البته کماکان بهترین راه شنیدن پادکست همون استفاده از اپلیکیشن پادکسته. کاست باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکست، اپل پادکست یا هر اپ پادکستی که دارید. نکته دیگه که هست اینه که اگر فایل اپیزود رو مستقیم دانلود میکنید، این فایل فقط برای استفاده خود شماست که بشنوید. اگه میخواید اینو جایی منتشر کنید، قبلش ایمیل بزنید تا راه درستش رو به شما بگیم. شب و روزتون خوش. آرزوی بهترین ها رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.